ساعت 10 شب، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درود میفرستم به شما شنونده رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید. برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در روز پنجشنبه 15 تیر ماه سال 1391 خورشیدی، 5 ژوئیه سال 2012 میلادی میشنوید. برنامه‌ای که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارش‌ها و تحلیل و تفسیرهایی رو میتونید تو این برنامه بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو از زبان آزاده اسدی میشنویم. آزاده،
متشکرم کیوان. سلام بر شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشنهاد برخی از کشورهای غربی برای دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را رد کرد. آقای لاوروف که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان شرکت کرده بود، گفت همکاران آلمانی ما گفتند که دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد فکر خوبی است. ما این موضوع را به شوخی گرفتیم و گفتیم اگر بشار اسد در نظر دارد جایی برود، شما آلمان‌ها چرا او را نمی‌پذیرید؟ روسیه که یکی از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود، هر گونه دخالت در امور سوریه را رد کرده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان با صدور بیانیه اعلام کرده است که وزیر امور اجتماعی این کشور به اتهام درخواست رشوه بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روشن سبیروف و یکی از دستیاران او متهم هستند که از یک شرکت آمریکایی برای صدور مجوز فعالیت در آن کشور تقاضای 20,000 دلار رشوه کردند. قرقیزستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی است و بازداشت یک مقام بلندپایه دولتی در آن کشور به اتهام فساد مالی اقدامی کم سابقه محسوب می شود. در خبری دیگر، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده تعدادی از نفتکش‌های ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. این خبرگزاری می‌گوید بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، یک شرکت حمل و نقل دریایی ایران در ماه‌های اخیر مشخصات ثبت حداقل 10 نفتکش خود را که قبلاً در مالت و قبرس ثبت شده بودند تغییر داده و این کشتی‌ها با پرچم تانزانیا رفت آمد می‌کنند. دولت این کشور میگوید در این باره تحقیق میکند. همزمان یک سناتور آمریکایی به دولت تانزانیا درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داده است. یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش قصد ندارد برای ماه ژوئیه، ماه جاری، نفتی از ایران وارد کند. همزمان منابع دیگری به این خبرگزاری گفتند احتمال دارد واردات نفت از ایران به میزان محدودی از اواسط ماه اوت، ماه آینده، تحت پوشش بیمه دولت ژاپن از سر گرفته شود. در مورد این موضوع در ادامه مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. سفر تیم ملی جودو زنان ایران به اردن به علت صادر نشدن ویزا لغو شد. فدراسیون جودو ایران در اطلاعیه‌ای گفته است قرار بود تیم ملی جودو بانوان و تیم کارگران مشهد در بخش آقایان بامداد پنجشنبه برای شرکت در رقابت‌های غرب آسیا به اردن بروند، اما تلاش مسئولان فدراسیون برای گرفتن ویزا تا ظهر پنجشنبه ثمری نداشت و در نتیجه سفر لغو شد. این مسابقات از 16 تا 18 تیر ماه در پایتخت اردن برگزار می شود. و رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از پذیرش حدود 400,000 دانشجو در رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی در ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در سال جاری 10,000 نفر از متقاضیان در رشته پزشکی و 390,000 نفر هم در رشته‌های غیر پزشکی پذیرفته شدند. کیوان؟
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. هر روز که می‌گذرد حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود. ژاپن می‌گوید در ماه جاری از ایران نفت نمی‌خرد. ساعت پیش هم شنیدیم که کنیا کلاً قید خرید نفت از ایران را زده. ترکیه هم امروز اعلام کرد تا پایان سال 10% از خرید نفت ایران کاهش می‌دهد. این میان دیدار وزرای خارجه روسیه و آلمان به یک موضوع اختصاص داشت. ایران به گفته آنها مهمترین چالش بین‌المللی. از این موضوعات گزارش‌هایی خواهیم داشت. در کنار جزئیات خبر توطئه عملیات تروریستی جدید در لندن، دعوت احمدی نژاد از مرسی رئیس جمهوری جدید مصر برای شرکت در اجلاس سران غیر متعهدها و قسمتی تازه از ملاقات با زندانیان سیاسی، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. با ما بمانید، این گزارش ها را خواهید شنید. در اقدام دیگر مرتبط با خرید نفت از ایران، ژاپن گفته که قصد ندارد در ماه فعلی میلادی نفتی از ایران بخرد. همزمان از ترکیه نیز خبر می‌رسد که این کشور قصد دارد تا سال آینده میلادی 10% دیگر از میزان واردات نفتش را از ایران کاهش بدهد. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول یک مقام دولتی ژاپن گزارش داده که این کشور در ماه جاری میلادی، ماه ژوئیه، قصد ندارد هیچ گونه واردات نفتی از ایران داشته باشد. به نوشته این خبرگزاری، از اواسط ماه گذشته میلادی نیز هیچ محموله نفتی از ایران به مقصد ژاپن ارسال نشده است. علت این موضوع مشکل بیمه های نفتکش های حامل نفت عنوان شده که در زمان آغاز تحریم ها مجبور می شدند بخشی از مسیر را بدون بیمه طی کنند. برخی منابع دولتی ژاپن گفتند که احتمال دارد از ماه آینده میلادی واردات نفتی از ایران تحت پوشش بیمه خود دولت ژاپن از سر گرفته شود. به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، مجلس نمایندگان ژاپن اواخر خرداد ماه طرح ضمانت دولتی برای بیمه نفتکش‌های حامل نفت وارداتی از ایران را تصویب و آن را برای تایید نهایی به مجلس سنای ژاپن ارجاع کرد. در همین حال یک منبع بلندپایه ترکیه گفته است که این کشور برای سال آینده میلادی قصد دارد تا 10% دیگر از خرید نفت ایران بکاهد. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته که این تصمیم برای ترغیب احتمالی آمریکا در معاف کردن دوباره ترکیه از تحریم‌ها گرفته شده است. ترکیه جزو کشورهایی است که به دلیل کاهش خرید نفت از ایران مشمول معافیت 6 ماهه آمریکا از تحریم‌ها شده است. از چین نیز خبر می‌رسد که تحویل میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به این کشور به دلیل اختلاف نظر میان شرکت پالایش نفت سینوپک چین و شرکت ملی نفتکش ایران با تأخیر مواجه شده است. این تأخیر به گزارش خبرگزاری رویترز به دلیل شرایط انتقال نفت از ایران به چین و واگذار کردن مسئولیت انتقال نفت به شرکت ملی نفتکش ایران بوده است. چین به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌تواند از نفتکش‌های خود برای انتقال نفت ایران استفاده کند و مجبور شده واردات روزانه 500,000 بشکه نفت خام از ایران را به شرکت ملی نفتکش این کشور بسپارد. این اخبار بخشی از رویدادهایی است که به دنبال آغاز اجرای تحریم‌ها پیرامون صادرات نفت ایران در روزهای اخیر منتشر شده است. حسن منصور، کارشناس انرژی، پیش از این درباره تبعات آغاز اجرای تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران به رادیو فردا گفته بود:
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی را تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن، به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع را تعطیل کنند. از سوی دیگر مجبورند اینها را در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنند بیان که بتونن بفروشن. از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج می‌ره.
آژانس بین‌المللی انرژی اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی حدود 40% کاهش یافته است. رویترز احتمال داده چین بزرگترین خریدار نفت ایران نیز در ماه ژوئیه واردات نفت از ایران را کاهش دهد. منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند به دنبال بروز مشکل در نحوه انتقال نفت، تا کنون هیچ نفتکشی برای انتقال 12,000,000 بشکه نفت خام از ایران به چین در 20 روز نخست ماه ژوئیه رزرو نشده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره تحریم نفت ایران با هم شنیدیم. و در همین حال وزرای امور خارجه روسیه و آلمان طی دیدار در مسکو پیرامون ایران و سوریه که به گفته آنها از مهمترین چالش‌های بین‌المللی است رایزنی کردند. سرگئی لاوروف و همینطور وزیر امور خارجه آلمان این تبادل نظر را بسیار مهم دانستند، اما اذعان داشتند که دو کشور بر موضع خود باقی‌اند. البته موضع روسیه و آلمان پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران بسیار به یکدیگر نزدیکتر است تا موضعشان پیرامون بحران سوریه. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه و گزارشی در این باره.
پنجشنبه وزرای امور خارجه روسیه و آلمان مفصل مناقشه هسته‌ای ایران و بحران سوریه را مورد بررسی قرار دادند. گیدو وسترولی طی نشست مطبوعاتی مشترک با سرگی لاوروف در مسکو اعلام کرد دو کشور معتقدند که حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق سیاسی دیپلماتیک بهترین گزینه است. او در این حال افزود که نمیتوان تا ابد مذاکره را برای مذاکره انجام داد و روند سیاسی تنها زمانی ثمر بخش است که به نتیجه مشخص و رضایت بخش بینجامد. لاوروف با اشاره به این مسئله گفت که رایزنی کارشناسان گروه پنج بلاوه یک با ایران که سه‌شنبه در استانبول برگزار شد امیدوار کننده بود، هرچند هنوز بسیار مانده تا طرفین به توافق برسند. چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز از پیشرفت مشخص در این مذاکرات خبر داد و گفت به رغم وجود اختلافات مسکو از نتایج این دیدار راضی است. او افزود در صورتی که ایران نظرات بین المللی بر برنامه هسته‌ایش را تضمین کند، روسیه از حق این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم حمایت خواهد کرد. پیشتر منابع روس گزارش دادند که روسیه، چین و آلمان درباره این مسئله اتفاق نظر دارند، در حالی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. نیکلای سورکوف، استاد شرق‌شناسی در انستیتوی روابط بین الملل مسکو، بر نقش روسیه در حل مناقشه‌های خاورمیانه تأکید می‌کند.
Надо понимать, что у России сейчас на Ближнем Востоке два главных козыря. Первый козырь это, конечно, право вето.
Русия دو ورقه برد در خاورمیانه دارد. اول حق وتو در شورای امنیت و دوم تماس با تمام بازیکنان منطقه‌ای. به عبارت دیگر روسیه می تواند میانجیگری باشد که نزد همگان از اعتبار لازم برخوردار است.
چنان که از اظهارات وزرای خارجه روسیه و آلمان در مسکو برمی آید، نظر دو کشور درباره مناقشه هسته‌ای ایران به یکدیگر نزدیک است، اما درباره بحران سوریه اختلافهایشان هنوز جدی است. لاوروف معتقد است که پافشاری غرب بر حل مسئله سوریه از بیرون باعث می شود تا جنگ منطقه را فرا گیرد. او افزود که روسیه هر قطعنامه ای که مداخله خارجی در سوریه را مطرح کند و تو خواهد کرد.
پدخود ناش основывается на международном праве и на практике урегулирования многочисленных конфликтов.
رویکرد ما مبنی بر حقوق بین الملل و تجربه در حل مناقشه های متعدد استوار است. هرچند هر یک از این مسائل ویژگی های خود را دارد، اما نکته مشترک آنها این است که تنها می توان بر اساس اصل انکارناپذیر عدم مداخله در امور این کشورها و تعامل تمام طرفین درگیری با این مسائل برخورد کرد. در بحران سوریه نیز تنها با تکیه بر این اصول می توان راه حلی یافت. خود سوری ها باید تصمیم گیرنده باشند.
روسیه بارها اعلام کرده که از رژیم بشار اسد حمایت نمی کند، اما با هر اقدام خارجی که به برکناری وی از قدرت منتهی شود مخالف است. لاوروف طی دیدار با وسترولی در مسکو با تأکید مجدد بر این موضوع از وزیر امور خارجه آلمان خواست این پیام را به شرکت کنندگان نشست دوستان سوریه که جمعه در فرانسه برگزار می شود برساند. روسیه خود در این نشست شرکت نمی کند. در این میان بسیاری از تحلیلگران روس مدعی‌اند در حالی که هیچ کس به درستی راه حل بحران سوریه را نمی داند و یک قادر به مهار کردن بلند پروازی های هسته ایران نیست، موضوع مسکو توجیه پذیر است. به گفته سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو،
в условиях нагнетания ситуации, когда мы видим, что обсуждаются планы иностранного вторжения в Сирию, значит, обсуждается и будет
در حالی که شاهد افزایش تنش‌ها در منطقه هستیم و می‌بینیم که مداخله نظامی در سوریه و یا فشارهای مضاعف بر ایران مطرح می‌شود، ما ناچاریم بر تغییر ناپذیری موضع خود تاکید کنیم. این موضع چنین است، ما می توانیم تنها به عنوان میانجیگر در مسئله ایفای نقش کنیم تا زمینه برای برقراری گفتگوی داخلی در تمام کشورهای مسئله دار فراهم شود.
внутреннего диалога во всех этих проблемных странах.
هفته آینده روسیه میزبان هیئت از نمایندگان مخالفان دولت سوریه خواهد بود. لاوروف چهارشنبه گروه های مخالف را به اتحاد و اعلام آمادگی برای همکاری با دولت سوریه فراخواند. در آخرین بیانیه وزارت امور خارجه روسیه درباره سوریه نیز تاکید شده که مسکو به تماس های خود با دولت دمشق و گروه های مخالف برای آغاز فرایند سیاسی سازنده ادامه خواهد داد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همین و بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ساعت 10:15 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی درباره توطئه یک عملیات تروریستی در لندن که اعلام شده پلیس ضد تروریسم بریتانیا 6 تن را در رابطه با چنین توطئه‌ای دستگیر کرده. روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته است که در جریان دستگیری یکی از متهمان عملیات تروریستی به ضرب گلوله زخمی شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
پلیس اسکاتلند یارد بریتانیا میگوید که 5 مرد و 1 زن در جریان عملیاتی که چندین هفته به طول انجامید و از سوی سازمان‌های اطلاعاتی رهبری شد، دستگیر شدند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ لندن، به نقل از مقام‌های اداره ضد تروریسم اسکاتلند یارد، این عده مظنون به انجام عملیات ترور و خرابکاری و جملگی از پیروان ایدئولوژی القاعده هستند. یکی از این 6 نفر در حین عملیات دستگیری با گلوله مورد هدف قرار گرفته و زخمی شده است. گاردین از این امر ابراز شگفتی کرده و نوشته است که معمولاً در چنین عملیاتی از به کار بردن اسلحه پرهیز می شود، ولی به نظر می رسد با توجه به خطری که این بار احتمالاً متوجه افراد پلیس می شد، رئیس گروه عملیاتی استفاده از سلاح را مجاز شمرده است. علاوه بر این 6 تن، جوان 29 ساله‌ای نیز در یکی از خیابان‌های غرب لندن دستگیر شده است. این گونه دستگیری هم موجب شگفتی شده، چرا که پلیس معمولاً افراد مظنون به تروریسم را در مکان‌های مسکونی آنها دستگیر می‌کند. بازداشت شدگان جملگی جوان و بین 18 تا 30 سال دارند. تنها عضو زن این گروه 30 ساله است که به همراه یک پسر 21 ساله در غرب لندن دستگیر شده است. پلیس اسکاتلند یارد میگوید که با مجوز دادگاه 8 خانه مسکونی را در شرق و غرب و شمال لندن و 1 محل بازرگانی را در شرق این شهر مورد کاوش قرار داده است. خبرگزاری ها نیز مانند گاردین بر این باورند که MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا نقش فعالی در این عملیات داشته است. MI5 و پلیس بریتانیا بارها گفتند که چندین گروه را زیر نظر دارند که می توانند برای امنیت ملی کشور خطرآفرین باشند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در یک ماجرای دیگر، پلیس مسلح شاهراه منتهی به برمنگام، دومین شهر بزرگ انگلستان را برای مدتی بست، ولی این عملیات به دستگیری کسی منجر نشد. نیروهای امنیتی بریتانیا در آستانه المپیک لندن که 6 مرداد ماه گشایش خواهد یافت بر تدابیر امنیتی افزودند. 7 سال پیش در چنین هفته‌ای عملیات تروریستی در لندن مرگ 52 تن را به دنبال داشت.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم. اگر شنونده مجله شامگاهی بودید احتمالا شنیدید که گفتم اگر به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و درباره تحولات ایران و جهان اظهار نظر بکنید، صدای شما از رادیو فردا پخش میشه تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعداد از این نظرات آماده است. نظرات رو با هم میشنویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
جمهوری اسلامی روز به روز با فشارهای بسیارش روی مردم ایران و پولهایی رو که داره خرج مانورهای نظامیش میده، البته بگم مانورهای توخالیش و تهدیدهایی که برای زمین سازی یک جنگ خاورمیانه‌ای داره درست میکنه برای خودش، این نشاندنده اینه این حکومت لیاقت حکومت بر ملت ایران رو نداره و ملت ایران باید فکر بکنن، تصمیم خودشون رو بگیرن.
این جانبی که از کسانی هستن که دائم پیگیر مسائل اقتصادی و نظامی رو از رسانه‌های مختلف گوش میدن، میتونم با جرات اعلام کنم که در این مانور اخیر سپاه ثابت شد که قدرت موشکی و نظامی ایران فراتر از هر کشوریه و به نظر این جانب هیچ کشوری جرات عرض اندام و تعرض به ایران رو نداره و هر گونه فکر این نیست اشتباه و به ضرر اونا خواهد شد. بهتره که با خواستار تن در بدن تا شاید ایران بتونه فکری برای مسائل داشته باشه. با تشکر از شما.
به نظر من اگر ایران کل برنامه هسته‌ایش هم کنار بگذاره، بازم بهونه‌های دیگه هم هست برای ترمیم‌های مجدد.
آقای خامنه‌ای، داخل خانه همسایه ترک می‌کشی ولی از خانه خودت خبر نداری. کشور ما خانه ما را ویرانه کردی. تیشه برداشتی، درخت تنومند فرهنگ و تمدن ما را به اسم اسلام و قرآن از بام کندی. و بر سر سفره ما به جای نان غم نشاندیم، زنان را بیوه کردیم، کودکان را یتیم، مادران را بی‌فرزند، همسران و پسران را در زندان، دختران ما را در کشورهای همسایه بیگانه به فحشا کشاندیم. این از اسلام نامدی تو، دست از کینه شطوری بردار که مورد رحمت خداوند قرار بگیری و ملت شریف ایران را تو را ببخشد.
آقای خامنه‌ای این دار و دستش ایران رو به تباهی کشیدن، دست از سر این مردم بردارید. خود من کسی هستم که بچه‌ام قربانی این رژیم شد، دیگه چی میخواید؟ زندگی بر تمام مردم ایران سخت و فختر شده. این بود اسلام، والا ما اسلام رو نخواستیم.
با این تحریمی که الان شروع شده احتمال این که یه جام زهر دیگه در راه باشه خیلی زیاد و امیدوارم که نوش جان کنن و سلامتی همش تموم بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با محمد مرسی همتای مصری خود از او دعوت کرد تا در نشست سران غیر متعهدها در تهران شرکت کند. اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است در شهریور ماه در تهران برگزار شود. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
این نخستین تماس میان رهبران ایران و مصر از زمان سوگند یاد کردن محمد مرسی در مقام ریاست جمهوری این کشور است. ایران و مصر از 30 سال پیش با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی خود از محمد مرسی دعوت کرده است تا در نشست غیر متعهدها که روز 29 اوت نزدیک به 2 ماه دیگر در تهران آغاز به کار خواهد کرد شرکت کند. خبرگزاری مصر اشاره نکرده است که آیا رئیس جمهوری مصر این دعوت را پذیرفته یا خیر. نخستین تلاش‌ها برای تشکیل جنبش غیر متعهدها در سال 1955 میلادی 57 سال پیش در جریان کنفرانس باندونگ در اندونزی صورت گرفت که در آن چهره‌های برجسته‌ای نظیر جواهر لعل نهرو، نخست وزیر هند، جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری وقت مصر و احمد سوکارنو، رئیس جمهوری اندونزی شرکت داشتند. اولین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی و در بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق برگزار شد و ایران در سال 1358 خورشیدی به عضویت این سازمان درآمد. در حال حاضر مصر ریاست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد و قرار است در نشست شهریور ماه در تهران ریاست دوره‌ای این سازمان را به ایران واگذار کند. تهران و قاهره از سال 1358 که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی روابط با مصر را به صورت یک جانبه قطع کرد، مناسبت دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و دو کشور تنها به تشکیل دفتر حفاظت منافع در پایتخت‌های یکدیگر اقدام کردند. در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک روابط ایران و مصر با تنش‌های زیادی همراه بوده است. با کنارگیری آقای مبارک از قدرت که به دنبال اعتراض‌های وسیع مردم مصر صورت گرفت، ایران امیدوار است تا روابط نزدیکی با این کشور برقرار کند. پیروزی محمد مرسی به عنوان فردی اسلامگرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر با استقبال گرم ایران روبرو شد، هرچند که آقای مرسی در زمینه برقراری سریع رابطه قاهره با تهران محتاط بوده است. وی خرداد ماه گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه الکویتیه از موضع ایران در قبال سوریه انتقاد کرد و گفت که من دیدار با نماینده ایران در قاهره را نپذیرفتم، البته دست کم تا هنگامی که موضع آنها در باره سوریه مشخص شود. شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز از قول یاسر علی سخنگوی آقای مرسی گزارش داده بود که نخستین سفر محمد مرسی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سوگند خوردنش به عربستان سعودی خواهد بود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با همدیگه شنیدیم و نوبت رسید به ملاقات که گزارشی کوتاه درباره کسانی که روزگارشون محدود شده به چهار دیواری زندان و به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران در حبس به سر می‌برند. این سلسله برنامه ها رو همکارم آرش حسنیا تهیه میکنه. از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و همینطور 16 به وقت تهران میتونید برنامه های متفاوت و گوناگون ملاقات رو بشنوید. یکی دیگه از این ملاقات ها آماده است، ما هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
همسرش نامه ای با آیت الله خامنه ای نوشت. در آن نامه برای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بر سر او، همسر زندانی و کودک 5 سالهشان رفته بود گفت تا شاید گره از کار فروبسته‌اش گشوده شود. آزاده قرنجیک در آن نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا اجازه ندهد قانون خدا بازیچه هوس و میل بعضی متصدیان و کارگزارانی شود که حقوق زنان و کودکان مسلمان را نادیده می‌گیرند. آرش صغر در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عضو فعال ستاد میرحسین موسوی بود و وظیفه ارتباط آن ستاد و اهل تسنن بر عهده او گذاشته شده بود. آرش صغر روزنامه‌نگار ترکمن و فعال سیاسی اهل تسنن در آذر ماه سال 88 چند ماهی پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در منزلش در تهران بازداشت شد. ارتباط نزدیک آرش صغر با مولوی عبدالحمید از روحانیون بلندپایه اهل تسنن ایران باعث شد تا در دوران بازجویی فشارهای فزاینده را تحمل کند. 9 ماه از بازداشت این روزنامه‌نگار ترکمن در بندهای امنیتی وزارت اطلاعات گذشت تا پرونده آرش صغر به شعبه 15 دادگاه انقلاب رسید. پرونده‌ای با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای کشور ترکمنستان. رئیس دادگاه با این اتهامات صغر را به تحمل 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر و با توجه به تبرئه شدنش از اتهام جاسوسی محکومیت زندان او به 5 سال کاهش یافت. پس از صدور این حکم آرش صغر به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را بگذراند. او از جمله زندانیان این بند است که در نامه‌ای به چگونگی مرگ هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی، بر اثر بیتوجهی مسئولان زندان شهادت داد. صغر که پیش از بازداشت کارمند یکی از ادارات تأمین اجتماعی تهران بود، پس از بازداشت از این اداره اخراج شد و حقوقش قطع شد تا خانواده‌اش از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران و اجاره خانه بر نیایند و خانه و کاشانه خود را واگذارند. حال همسر و فرزند خردسال صغر و دیگر بستگانش مجبورند برای ملاقات کابینی چند دقیقه‌ای با او هر هفته از شهرستان به تهران بیایند. هرچند فرزند 5 سالش میثم چندان تمایلی به این کار ندارد و آنطور که همسرش میگوید دچار افسردگی شدیدی شده و مدام میپرسد چرا پدرش را در شیشه کردند. همسر آرش صغر در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی بیش از همه به آسیب‌های روحی وارده به فرزندش و افسردگی او گفته و نوشته هرگز نپسندید کودکی خردسال و معصوم از نوازش و سرپرستی پدری مهربان محروم شود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا